أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه سوم برای امتناع رجوع قید به هیئت که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده، عبارت از این بود که با توجه به اینکه معنای حرفی به معنای هیئت ملحوظ به لحاظ عالی هست و لحاظ استقلالی به اون تعلق نمیگیره، طبعاً قابل تغییر نیست، چون اطلاق و تغییر از شؤون معانی ملحوظ به لحاظ استقلالی هستند. اما معنایی که مورد لحاظ استقلالی قرار نمیگیره، بلکه به ما انه حالتن و آلتن غیرهی ملاحظه میشه، لحاظ عالی به او میشه، لحاظ استقلالی، التفات تفصیلی، التفات و استقلالی به او تعلق نمیگیره، دیگه در اون اطلاق و تغییر جا نداره. معنای هیئت معنای حرفی هست، ملحوظ علا نحو العالیه هست، نه ملحوظ بالاستقلال، طبعا قابل تغییر نیست. وقتی قابل تغییر نبود، قید رجوع القید فی القضیه الى مفاد الهیئه ممتنع میشه، چون قابلیت تغییر وجود نداره. این وجه سوم برای امتناع رجوع قید الى مفاد الهیئه. مرحوم آقای خویی دو تا اشکال به این وجه سوم فرمودن. اشکال اول اینه که این مطلب که معانی حرفیه معنای هیئت، کلن معانی حرفیه ملحوظ به لحاظ استقلالی هستند و مورد ملحوظ به لحاظ عالی هستند و مورد لحاظ استقلالی قرار نمی گیرند، ولی معنای اسمی ملحوظ به لحاظ استقلالی هست، در معنای حرفی لحاظ استقلالی مورد نداره، معنای حرفی همیشه ما بیهی یونزر هست، ما فیه یونزر نیست، مورد التفات تفصیلی و استقلالی قرار نمیگیره. گرچه این مطلب مشهور در السنه هست، ولی اصل و اساس صحیحی برای این مطلب وجود نداره، بلکه معنای اسمی و معنای حرفی از این جهت که ملحوظ بالاستقلال باشن یا ملحوظ بالاستقلال نباشن، ملحوظ علی نحو حالیت و عالیت باشن، از این جهت مثل هم هستن، فرقی با هم دیگه ندارن. همونطور که معنای اسمی میتواند مورد لحاظ استقلالی قرار بگیره، معنای حرفی هم میتواند مورد لحاظ استقلالی قرار بگیره، بلکه در بعضی از موارد اونچه که در مفاد جمله مورد التفات تفصیلی قرار میگیره، مورد لحاظ استقلالی قرار میگیره، معنای حرفه، مستفاد مفاد حرفه، این مفاد حرف معنای حرفی مورد لحاظ استقلالی قرار میگیره، فقط معنای حرفی مورد لحاظ استقلالی قرار میگیره، مورد معنای اسمی منظور الیه مستقل نیست. کجا؟ فرمودن در مواردی که معنای اسمی معلوم هست، اون چی که مورد ابهام مخاطب هست تعیین خصوصیتی از خصوصیات معنا هست که اون خصوصیت هم مستفاد از حرفه، مفاد حرفه. مثلا اینکه زید مثلا به صورت فعل جمله موجود هست و وجود داره و مثلا در این شهر هست، در این محله هست، خب این مورد علم مخاطب هست، ولی سوال او اینه که فعلا کجا هست؟ در خانه هست، در مسجد، در مدرسه هست. سوال میکنه عین زید، زید کجا هست؟ متکلم هم در مقام در جواب او میگوید فدار. این که به او میگوید فدار، زیدون فدار، یا میگوید زیدون فی المسجد، در این موارد اون چی که مورد لحاظ استقلالی هست در دار بودن، در مسجد بودن، این خصوصیت ظرفیت خاص که در بله در مسجد هست، در خانه هست، در مدرسه هست، اینها ملحوظ بالاستقلال هستند و مورد توجه استقلالی هست. مبهم برای مخاطب همین خصوصیت بود. متکلم هم در اخبارش که زیدون فدار همین را به مخاطب تفهیم میکنه، همین معنای حرفی را که مبهم برای مخاطب بود، این خصوصیت این را به مخاطب تعیین میکنه. اینطور نیست که لحاظ استقلالی فقط به معنای اسمی تعلق بگیره، بلکه معنای حرفی هم قابل تعلق لحاظ استقلالی هست. سر این مطلب هرچند در کلام مرحوم خویی تو واضح به صورت واضح بیان نشد، سر این که معنای حرفی هم مورد لحاظ استقلالی قرار میگیره اینه که مقصود از لحاظ استقلالی این که شیء مورد لحاظ باشد استقلالاً لا حالتاً و آلتاً لغیرهی، مقصود از لحاظ استقلالی اینه که مورد التفات تفصیلی باشه، مورد التفات تفصیلی باشه در مقابل جایی که تفصیلا مورد التفات نیست ولی ارتکازن و اجمالا مورد نظر هست. لحاظ استقلالی یعنی التفات تفصیلی به این مطلب، لحاظ کردن شیء استقلالا، لحاظ کردن شیء استقلالا و التفات پیدا کردن، توجه پیدا کردن به شیء استقلالا. لحاظ استقلالی معناش اینه. با توجه به اینکه معنای لحاظ استقلالی التفات تفصیلی هست، خب این لحاظ استقلالی با این معنا قابلیت تعلق هم به معنای اسمی را داره هم به معنای حرفی، چون معنای حرفی هرچند به حسب تحقق خارجی مستقل نیست، متقوم به غیر هست، به حسب تحقق خارجی متقوم به غیره، متقوم به طرفین هست، ولی در همین شیء متقوم به طرفین در مرحله لحاظ و التفات و التفات و تصور در این مرحله قابل این هست که بله اشخاص این را مستقلن مورد لحاظ قرار بدن، التفات تفصیلی به او پیدا بکنن. این جواب این اشکال اول مرحوم آقای خویی به وجه سوم. پس اشکال اول اینه که اصلا این مطلبی که مشهور در السنه هست که معانی حرفی فقط ملحوظ بل علا نحو العالیه هستن، این اصلا اساس نداره، این قاعده تمام نیست، بلکه معنای حرفی مثل در این جهت در تعلق لحاظ استقلالی مثل معنای اسمی هست. اشکال دومی که به این وجه سوم مرحوم آقای خویی فرمودن اینه که علا تقدیر تسلیم این که معنای حرفی فقط میتواند مورد لحاظ عالی قرار بگیره، و قابل تعلق لحاظ استقلالی نیست، علا تقدیر تسلیم این مطلب، ولی اونچه این مطلب اختضا میکنه اینه که معنای حرفی حین لحاظهی عالیان در اون وقت که لحاظ عالی میشه در اون حال دیگه قابلیت تغییر را نداره. اونی که این مطلب اقتضا میکنه در همین حده، اما اینکه معنایی قبل از تعلق لحاظ عالی معنایی مقید بشود به قیدی، بعد ما صار مقیده مورد لحاظ عالی قرار بگیرد، این امر را این مطلب شما اقتضا نمی کنه، اون مطلب معروف اقتضا نمی کنه. اون مطلبی که در اشکال اول گفتیم لا اساس لهو و لا اصل لهو، اگر قبول کنیم که لهو اصلان، ولی اونی را که اقتضا می کنه اینه که معنای حرفی حین لحاظ عالیش قابل تقلید نیست، ولی من نمی کند از تعلق لحاظ عالی به معنایی که قبل از لحاظ عالی بودن مقید شده. ابتدا متکلم اون معنا را مقید کرده است به یه قیدی، بعد ما قیدهو این را در قالب معنای حرفی قرار می دهد، به وسیله حرف از او حکایت می کند که تعلق میگیرد لحاظ عالی به اون معنای مقید به ما هو مقید. فرمودن این بله اونی که گفت بله اون گفتی لا اساس لهو، اگر اساسی هم داشته باشد این را دیگه من نمی کند. فرمودن بله کون المعنى الحرفی ملحوظا عالیا، عبارت تعلیق اجبره، کون المعنى الحرفی ملحوظا عالیا انما یمنع عن تقییده حال لحاظه کذلک، و اما لحاظ المعنى فی نفسه اولا ثم لحاظ المعنى فی نفسه اولا به نحو مقید، ثم لحاظ المقید عالیا فی مقام الاستعمال فلا مانع انها اصلا، این دیگه مانع نداره، این مطلب شما این رو دیگه من نمیتونه بکنه. این اشکال دوم مرحوم آقای خویی به وجه سوم. این اشکال شبیه همون اشکال دوم مرحوم آخون به وجه اول بود. در وجه اول که کلام مرحوم شیخ بود، مرحوم شیخ فرمود معنای حرفی جزئی هست، جزئی قابل تقیید نیست. مرحوم آخون دو تا اشکال کرده بود. اشکال اول این بود که معنای حرفی به مبنای ما کلی هست، جزئی نیست. اشکال دوم مرحوم آخون این بود که اگر معنای حرفی جزئی هم باشد و جزئی قابل تقیید نیست، ولی در موارد تقیید متکلم اول مولا اول طلب را مقید به قیدی ملاحظه می کند، بعد ما لاحظه مقیدن اون را انشاء می کنه، اون بعد ما لاحظه مقیدن اون را انشاء می کنه. این که معنای حرفی جزئی هست، جزئی قابل تغییر نیست، این دیگه مانع بله از این نمی شود که معنا ابتدا به نحو مقید ملاحظه بشه ثم انشاء بشه این معنای مقید. مرحوم آقای خویی هم در اشکال دوم همون بیان مرحوم آخون رو اینجا پیاده کرده. اونی که مرحوم آخون در قسمت انشاء بیان فرموده بودن، مرحوم آقای خویی اون مطلب را در قسمت لحاظ عالی پیاده کردن. فرمودن در لحاظ عالی هم معنا حال کونهی ملحوظن به لحاظ عالی قابل تقیید نیست، ولی تقیید المعنا قبل لحاظهی عالیان، تقیید المعنا قبل از لحاظ ثم تعلق اللحاظ به این معنای مقید، این که محضوری نداره. این اشکال دوم مرحوم آقای خویی. آیا این دوتا اشکال و در مقام تقیید؟ بله، در مقام تقیید ملحوظ به استقلال دیگه. قبل اون وقتی که نه اون معنا را، او هنوز معنای حرفی نشده. حرفی شدن معنا به اون در همون وقتی است که لحاظ عالی به او تعلق میگیره. قبل از او هنوز معنای حرفی نشده. قبل از او تقیید که میخواهد بکند این معنای طلب را، این معنای بله یا این معنای ظرفیت را در فدار، این معنای ظرفیت را یا این معنای طلب را که مقید میکنه، هنوز که معنای حرفی نشده. بعد ما صار مقیدن، ظرفیت طلب بعد ما صار مقیدن در قالب هیئت قرار میگیره که معنای حرفی بشه. لحاظ عالی بعد ما صار مقیدن به او تعلق میگیره. این اشکال دوم مرحوم آقای خویی به وجه سوم. آیا این اشکال ها وارد هستند یا وارد نیستند؟ اشکال اول وارده و بله و جای مناقشه نداره. اشکال اول با توجه به توضیحی که داده شده در معنای لحاظ استقلالی در مقابل لحاظ عالی، اشکال اول اشکال واردی هست، جواب نداره. ولی نسبت به اشکال دوم که در حقیقت بله تطبیق آنی را که مرحوم آخوند در قسمت انشا فرمود، تطبیق اون بر قسمت لحاظ، آیا این اشکال اشکال واردی هست یا نه، نسبت به این اشکال جواب داده شده و یا دقیقا مناقشه شده در این اشکال، از جمله در منطقه جواب داده شده از این اشکال و بیان شده که اون چرا که مرحوم آخون در مورد انشا فرمود در مورد لحاظ قابل پیاده شدن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد لحاظ المعنا ما انگوش میگذاریم روی اون قسمتی که لحاظ عالی میشه. در همون حالی که لحاظ عالی میشود، در اون حال لحاظ عالی کاری به قبل از اون نداریم، حال لحاظی عالیان که قوام معنای حرفی به اون هست، علل فرض علا فرض تسلیم نسبت به اشکال اول، بله اشاره می کنیم به اون لحاظ حین لحاظی عالی. در اون حال که معنا ملحوظ بالعالی هست، شما فرمودید این معنا مقیدن به ما انه مقید مورد لحاظ عالی قرار می گیره. این معنایی که ملحوظ به لحاظ معنایی که به ما انه مقیدن حساب شده، ملاحظه شده و در به ما انه مقیدن ملحوظ به لحاظ عالی شده، در همین حین نسبت به همین زمان سوال میکنیم آیا در همین حین ملحوظ به استقلال هم هست یا ملحوظ به استقلال نیست؟ اگر بگویید که در این حین ملحوظ به استقلال هم هست، چون در همین حینی که ما او را علا نحو حالیت و عالیت ملاحظه کردیم، او را به نحو مطلق ملاحظه نکردیم، به ما انه مقیدون ملاحظه کردیم. وقتی به ما انه مقیدون ملاحظه بکنیم، ملاحظه شی به ما انه مقید اختزا میکنه تعلق لحاظ استقلالی به او را. اگر به ما انه مقید، اگر بگویید ملحوظ بالاستقلال هست چون ما این معنا را به ما انه مطلق ملاحظه نکردیم، به ما انه مقید ملاحظه کردیم و لحاظ تقیید اختضا میکنه لحاظ استقلالی را، چون تقیید متوقف بر لحاظ استقلالی هست. در جایی که چه لحاظ استقلالی نشده باشه، تقیید او معنا نداره. اگر بگویید این معنا در همون حین لحاظ عالی در کنار لحاظ عالی، لحاظ استقلالی هم به او تعلق گرفته است، چون ما او را مقیداً ملاحظه کردیم و تقیید متوقف هست، متقوم هست به لحاظ استقلالی، این مستلزم جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی در شیء واحد در زمان واحد هست که ممکن نیست. معنا نداره که شیء واحد در زمان واحد هم ملحوظ بالعاله باشه هم ملحوظ بالاستقلال. ولی اگر بگویید که نه، شکل دوم اینه که بگید در این حالی که ملحوظ بالعاله هست علا نحو حالی ملاحظه شده، دیگه لحاظ استقلالی به او تعلق نگرفته، فقط ملحوظ بالعاله هست. اشکال اینه که اگر فقط ملحوظ بالعاله باشه، دیگه اون حیثیت مقید به محو مقید نباید در نظر گرفته بشه. حیثیت مقید به ما هو و این حیثیت مقید بودن اقتضا میکنه تعلق لحاظ استقلالی را طرب و قید بر معنا و لحاظه مقیدن، طرب و قید بر معنا و لحاظه مقیدن بدون لحاظ استقلالی ممکن نیست. چون مفروض شما در اشکال دوم این هست که این معنا به ما انه مقیدون لحاظ عالی شده، این مستلزم محظوره، چون یا قبول میکنید در کنار لحاظ عالی لحاظ استقلالی هم به او تعلق گرفته که یلزم جمع بین لحاظ عالی و استقلالی، یا میگویید که نه لحاظ استقلالی نداره فقط لحاظ عالی داره. اشکالش اینه که چیزی که لحاظ استقلالی ندارد، معنا اگر لحاظ استقلالی نداره، غیر در کنار او ملاحظه نمیشه، ملاحظه قید نباید بشه. و حال اینکه مفروض شما اینه که در اینجا معنا به ما انه مقیدن ملاحظه شده، قید متقوم به این هست که ملحوظ به استقلال باشه، بدون لحاظ استقلالی معنا بعد تقیید در معنا و لحاظ المعنا مقیدن امکان نداره. پس اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی اشکال واردی نیست. اگر از اشکال اول غمز عین کردید، مجال برای اشکال دوم نیست. ولی اشکال اول اشکال صحیحی هست، با همون اشکال اول جواب مرحوم نائینی داده میشه، یعنی وجه سوم برای امتناع رجوع القید الی الهیئه، وجه سوم که بیان مرحوم نائینی بود، با همون اشکال اول مرحوم آقای خویی از بین میره، دیگه نوبت به اشکال دوم نمیرسه. بله، به رو مبنای خاصی نیست دیگه. این که جمع بین لحاظ عالی و استقلالی ممکن نیست، این مطلبی است که مورد قبول هم است. در اشکال اول، بله، اون اشکال اول هم اصل اشکال به همون مطلب معروف و مشهور دیگه، معروف در السنه اینه که معنای حرفی قابل لحاظ استقلالی نیست، فقط لحاظ عالی داره. ولی اشکال اول مرحوم آقای خویی اینه که این مطلبی که سر زبان ها هست، متداول در السنه هست، اساس صحیح نداره دیگه، وجه نداره. نکتهش هم همونی بود که توضیح داده شد، سرش اینه که اینجا مورد بحث التفات تفصیلی هست در مقابل غفلت تفصیلی و ارتکاز و اجمال نسبت به معنا. خب نتیجه بحث در اشکال اول اشکال وارد است، اشکال دوم و در همون حالی که بالاخره ملحوظ بالعاله همین است، لحاظ عالی این میگه ملحوظ آل، چه چیز ملحوظ آل است؟ سوال اینه چه چیز ملحوظ به معنا مقید دیگه، معنا به معنا مقیدون ملحوظ بالآل است، به ملاحظه این به وصف تقیید، به معنا نه معنای مطلق. این وصف تقیید مورد لحاظ هست یا مورد لحاظ نیست؟
ولی لحاظ مقید معنا این الاستعمال اتفاق نیفته، ما قبل از استعمال لحاظ مقید کردیم
بالاخره در این حینه. بله قبل از او درسته، قبل از او انجام شده، قبل از او تغییر انجام شده، ولی کلام اینه که الان که لحاظ عالی تعلق میگیره، حین لحاظ عالی، اون قبل از اون درسته، قبل از اون که هنوز نوبت به حرفی شدن معنا نرسیده بود، قبل از اینکه معنا معنای حرفی بشه، بله اونجا درسته که تعلق گرفته است، تغییر شده است، معنا در اون زمان ملحوظ به استقلال بود، اونجا درسته. ولی کلام در اینه که الان در همون زمانی که به عنوان معنای حرفی استعمال لفظ در او استعمال میشه، حال استعمال در اون، در این حال آیا در همین حالی که لحاظ که ملحوظ بالآله هست، در همین حال آیا لحاظ استقلالی هم به او تعلق گرفته یا نه؟ اگه بگید الان دیگه بعد، نه الان دیگه در همین حال
حدوثش الان نیستش که با لحاظ عالی جمع نشه.
اگه بگید، اگه ندیدی با همین توضیح، با همین تشبیهی که بیان شده بود دیگه، اگه بگید که فقط لحاظ عالی دارد، لحاظ استقلالی ندارد، اشکال اینه که شما مفروض شما اینه که این مقیدن ملاحظه شده، حال الاستعمال، حال الاستعمال مقیدن ملاحظه شده، لحاظ او مقیدن حال الاستعمال، یعنی طلب تقیید به او در همین حال، در همین حالی که لحاظ کردید او را در حال استعمال لحاظ کردید، چون او را مقیدن ملاحظه کردید، یعنی در همین حال قید به او داره وارد میشه، در همین حال که قید به او وارد هست، در همین حال نمیتواند ملحوظ بالاستقلال نباشد، چون طرق و تقید یتوقف یحتاج و الى لحاظ استقلالی. نتیجه بحث در وجوه و ادلهی که برای امتناع رجوع قید الالهیه ذکر شده، نتیجه این شد که این ستاوتی که ذکر شده بود در عنوان مانع برای رجوع قید الالهیه که سه تا وجه اصلی بود، یه وجه زمیمه‌ای هم در کلام مرحوم آخون اضافه شده بود، هیچ یک از این وجوه برای اینکه عقلا رجوع القید الالهیه ممنوع است، امتناع دارد، محال هست، هیچ یک از این وجوه در اثبات من تمام نبودند، همه این وجوه مورد مناقشه قرار گرفتن. به صورت فعل جمله حداقل یک اشکال وارد به همه این وجوه وجود داشت. روی این حساب نتیجه بحث تا اینجا این شد که عقلا رجوع القید الالهیه و تقیید مفاد هیئت مانعی نداره، و وقتی عقلا رجوع القید الالهیه مانعی نداشت، با توجه به این که در نقطه اول مرحوم شیخ اعتراف فرموده بودند که ظاهر قواعد عربیه رجوع القید الالهیه هست، خب اینجا باید برگردیم به اون ظاهر ملتزم بشیم، به ظاهر قضیه شرطیه ملتزم بشیم که قید به هیئت میخوره، به وجوب میخوره، ماده قیدی، نه اینکه ماده فقط مقید باشه، نه به هیئت میخوره، منتها بعد تغییر هیئت، در طول تغییر هیئت ماده هم مقید بشه، اون حرف دیگه ایه. ولی اینطور نیست که هیئت بلا قیدن باشد و وجوب از زمان انشا فعلیت داشته باشد. خب به این ترتیب نقطه ثانیه از کلام مرحوم شیخ حالش معلوم شد، چون مرحوم شیخ در این رجوع القید الالماده او الالهیه است، فرمایشات مرحوم شیخ در سه نقطه مندرج بود. نقطه اول اعتراف به این که ظاهر قواعد عربی رجوع القید الالهیه است، نقطه دوم اینه که امتناع دارد عقلن رجوع الغیر الى الهیئه، به بخاطر امتناع باید از اون ظاهر رفعیت بکنیم. نقطه سوم از فرمایشات مرحوم شیخ در این قسمت اینه که فرمودن لبن و بالوجدان باید غیر به ناحیه ماده برگرده. در این نقطه ثالثه مرحوم شیخ به وجدان استدلال کرده در مقابل نقطه دوم که دعوای مرحوم شیخ امتناع عقلی رجوع الغیر الی الهیئه بود. در این نقطه ثالثه تقریب فرمایشات مرحوم شیخ در اینجا در کلام مرحوم آخون آمده. مرحوم آخون توضیح وافی نسبت به کلام مرحوم شیخ دادن، هرچند این توضیح در مطالع الانظار نیست. عبارت مطالع الانظار در این قسمت نقطه ثالثه مختصره. این توضیح مفصلی که مرحوم آخون دادن در اون مطالع نیست، ولی با همین اختصارش عبارت مطالع الانظار جوری هست که با توضیح مرحوم آخون سازگاری داره. یعنی کلام مرحوم آخون میتواند به عنوان توضیح برای عبارت مرحوم شیخ، عبارت تغییرات مرحوم شیخ باشه. توضیحی که مرحوم آخون بله در این نقطه در کلام مرحوم شیخ در نقطه ثالثه دادن اینه که فرمودن مولای عاقل وقتی شیئی مثلا اکرام زیر را در نظر میگیره، مورد توجه و التفات قرار میدهد، یا اون شی مورد طلب مولا قرار میگیره، طلب مولا به اون متعلق میشود، یا اینکه نه طلب مولا اصلا به او تعلق نمیگیره، مورد خاص مولا نیست، مورد اراده مولا نیست. در فرض ثانی که اصلا طلب مولا به شی تعلق نگرفته، مولا اصلا اینو نمیخواد، این فرض خارج از محل بحثه، لا کلام دنافی ذالک، اینو کار نداریم. اما فرض اول که طلب مولا به اون شی تعلق گرفته، شی را مورد توجه و التفات قرار داده و طلب به او تعلق گرفته، این فرض دو تا صورت داره. صورت اول جایی است که اون شی به نحو مطلق و علا جمیع حالات با توجه به حالات مختلف و تواری مختلفی که داره، مع اختلاف خصوصیات و تواری، در همه این حالات مورد طلب مولا هست. این صورت اول از فرض اول. صورت دوم جایی است که اون شی مطلوب هست در تقدیر خاصی، نه به نحو مطلق و علی جمیع تقادیر، در تقدیر خاصی، بله در تقدیر خاصی مورد طلب هست. این تقدیری که در صورت دوم گفته شده که در این تقدیر شی مورد طلب هست، یا این تقدیر از امور اختیاریه هست و تحت قدرت مکلف هست، تحت اختیار مکلف هست، یا اینکه نه از امور اختیاریه نیست، تحت قدرت مکلف نیست. مثلا در همین مثال اکرم زیدان، اگر مقید باشد طلب، اکرام مولد طلب مقید باشد به مجیء زید، این مجیء زید مورد در اختیار مخاطب، در اختیار عبد مولا که مأمور به اکرام هست که نیست، که در اختیار خود زیده، ولی مولا به عبدش میگوید اکرم زیدن. انجا اکه مجیء زید مقدور عبد مولا که مأمور به اکرام هست نیست. خب این در این جایی که این تقدیر مقدور مکلف نیست، خارج از اختیار مکلفه، در جایی که اون تقدیر از امور اختیاریه هست، در تحت قدرت مکلف هست، گاهی به نحوی در مأمورون به عقص شده است که خودش مورد تکلیف مولا قرار میگیره، به طوری که بر مکلف لازم هست که اون را انجام بدهد. گاهی به این نحو هست، اون قید اگه امر اختیاری باشه، گاهی به نحوی در مأمور به عقل میشه که مورد تکلیف مولا هست، به طوری که بر مکلف ایجاد اون قید هم لازمه. گاهی نه، اینطور نیست، عقلش در مأمور به نحوی هست که اون خود اون قید مورد تکلیف نیست، بلکه وجود اتفاقی او، وجود اتفاقی اون قید دخالت در مأمور بداره. مثال برای جایی که قید عقص شده است در مأمور به، قید اختیاری عقص شده است در مأمور به نحوی که خودش هم مورد تکلیفه، مثل بله عقص شدن طهارت در صلاتی که مأمور به هست، صلات در حال طهارت مورد طلب مولا هست، غیر اختیاری هست، به نحوی هم عقص شده که بر مکلف ایجاد اون هم لازم هست. مثال برای غیر اختیاری که مورد طلب نیست، بلکه وجود اتفاقی او در مأمور به عقص شده است، استطاعتی است که به عنوان قید برای در حج قرار گرفته. اینجا تحصیل استطاعت واجب نیست، مطلوب حج ان استطاعتن هست، ولی تحصیل خود استطاعت لازم نیست. خب اینجا بله، پس تا اینجا صور مختلفی برای مطلوب شدن شی تصویر شده که در اینجا حالات مختلفی پیدا شده، مطلوب بودن شی انهای مختلفی پیدا کرده. در توضیح کلام مرحوم شیخ، مرحوم آخوند فرمودن این که مطلوب بودن شی به این صورت که گفته شد مختلف میشه، گاهی مطلقا مطلوبه، گاهی مقیدن مطلوبه، مقیدنش هم گاهی قیدش مورد تکلیفه، گاهی قیدش مورد تکلیف نیست، این اختلاف انهای مطلوبیت علتش اختلاف اغراض و اهداف مولا از طلب مولا که طلب میکنه، از این بله طلبش غرضی داره، روی غرض و انگیزه این طلب را انجام میدهد، طلب از مولا صادر میشه. در این قسمت که مختلف میشه مطلوبیت شی به لحاظ حالات مختلف، فرمودن فرقی نیست بین این که ما قائل به تبعیت احکام للمصالح والمفاسد در متعلقات احکام باشیم کما هو مسلک العدلیه، یا قائل نباشیم. روی هر دو مبنا این مختلف شدن مطلوب بودن شی، مطلوبیت شی قابل توجیه هست. بنابر اینکه بله بنابر تبعیت احکام للمصالح والمفاسد، و معلومه که این حالات مختلف از جهت اینکه اون غیر دقیق در مصلحت هست یا نیست، از این جهت مختلفه. ولی اگه کسی تبعیت احکام للمصالح والمفاسد را نگوید، علایالن مولا ولو طلبش روی مصلحت و مفسده هم نباشه، ناشی از مصلحت و مفسده هم نباشه، علایالن طلبش که به شی تعلق میگیره به حسب حالات مختلف مطلوبیت شی مختلفه، گاهی به نحو مطلق میخواد، گاهی مقیدن میخواد، مقیدن هم گاهی جایی که قیدش قیدش را باید خود مکلف ایجاد کنه، گاهی لازم نیست قیدش را مکلف ایجاد کنه. این یعنی اختلاف در تبعیت احکام للمصالح و المفاسد و عدم تبعیت ضرری به این مطلب نمیزنه. پس تا اینجا نتیجه این شد که مطلوبیت شیء برای مولا به حسب حالات مختلف روی اختلاف اغراض و اهداف انهای مختلفی پیدا میکنه، ولی این انهای مختلفی که پیدا شده برای مطلوبیت شیء در این اختلاف انها، اون چه که مورد اختلاف هست فرق پیدا شده، تعدد در او پیدا شده، خود ماده متعلق طلب هست و الا طلب در همه این حالات خصوصیت واحده دارد. طلب فرق نکرده، ماده متعلق طلب فرق کرده. حاصل فرمایش مرحوم شیخ در نقطه ثالثه اینه که وجودی را که در این که مطلوبیت شیء گاهی مطلق است گاهی مقید هست، وجودی در فرض تقیید، وجودی را که در طلب وجود داره، در مورد طلب وجود داره، ما این وجود را تحلیل بکنیم و به وجدانمون مراجعه بکنیم، میبینیم که در این حالات مختلف در تمام این قیود و شرور اون چه که غیب پیدا میکنه ماده متعلق طلب هست و الا طلب علا وزان واحد در همه این انهای مختلف، حالات مختلف و صور مختلف هست. پس مراجعه به وجدان ما را به این نتیجه میرساند که بعد ماد اگر غیدی در مورد طلب وجود داشته باشد اون غید حتما به ناحیه ماده میخوره، و الا طلب در همه این موارد مطلق هست و فعلی هست، غیدی در ناحیه طلب وجود نداره. این فرمایش مرحوم شیخ در نقطه ثالثه با توضیحی که مرحوم آخوند نسبت به این فرمایش دادن. آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ خود مرحوم آخوند اشکال کردن به این فرمایش مرحوم شیخ و زائد بر اونچه که مرحوم آخوند اشکالی که مرحوم آخوند کردن، اشکال دیگه هم به این فرمایش وارده. اشکالی که خود مرحوم آخوند به این فرمایش مرحوم شیخ در اینجا دارن، در مناقشه در این فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم آخوند کنه قبول میکنن که به حسب وجدان در موارد تعلق طلب مولا به شیء به ملاحظه قیود و شروط مختلف بالوجدان اختلاف به ناحیه ماده متعلق طلب برمیگرده. اینو قبول میکنن که غیر بالوجدان به ناحیه ماده متعلق طلب قرار میگیره، ولی روی حساب اونی که مورد مصلحت و الا خود طلب اینطور نیست که به حسب لب غید داشته باشه، ولی از اونجایی که تعلق تکلیف فعلی به ماده در بعضی از موارد مبتلای به مانع هست در مرحله فعلیت غید به طلب میخوره، فعلیت و طلب مقید میشه نه اصل طلب. تکلیف به نحو مطلق این ماده متعلق طلب یا ماده مورد غید متعلق طلب هست مطلقا، ولی فعلیت این طلب مقید به این غیده. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که در تعلق اصل طلب باید مانع از تعلق وجود نداشته باشه، برای فعلی شدن طلب هم باید مانع وجود نداشته باشه. چون در بعضی از موارد مانع از تعلق طلب وجود داره، این مانع باعث میشه قبل از این مانع باعث میشه که تا زمانی که موجود هست این مانع طلب فعلی نشه، از اون زمانی که مانع برداشته بشه طلب فعلی میشه. این بر فرمایش مرحوم آخون اجمالش اینه که قبول میکنن بالوجدان این قیود به ناحیه متعلق وارد هست نه به ناحیه طلب، ولی اونی که مطلق هست اصل طلبه، ولی در مرحله فعلیت قید به طلب رجوع میکنه. در رجوع الغید الی طلب در مرحله فعلیت به حسب وجدان مشکلی ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.